از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود و رادیو آزادی تایید میکند که حوالی شام یکشنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل بر رادیو آزادی میگویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به کانادا سفر کرده است و قرار است در این سفر در مورد بحران بشری افغانستان و راه‌های حل آن صحبت کند. او در آستانه این سفر در صفحه اکس خود نوشته بود که می‌خواهد در باره بحران جاری بشری افغانستان با مقامات کانادا صحبت کند و اینکه چگونه این کشور می‌تواند از حقوق بشر افغان‌ها حمایت کند. حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62,000 گدا از شهر کابل و 9 ولایت دیگر خبر می‌دهد. دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزراء حکومت طالبان روز یک شنبه 29 میزان در صفحه اکس توییتر سابق گفته که این گداها از ولایت‌های کابل، لغمان، سمنگان، ننگرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز و فاریاب جمع‌آوری شدند. این دفتر گفته که از این میان 27,715 تنشان گداهای مستحق و متباقی، گداهای حرفه‌ای و کودکان بی‌سرپرست و معتادین به مواد مخدر بودند. تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان بر روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت بیست‌اوره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به خبرگزاری CNN گفته است که ایالات متحده به زودی تحقیقات در مورد افشای اسناد بسیار محرمانه ای را که درباره آمادگی اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران توضیح می‌دهد آغاز خواهد کرد. این اسناد در 19 اکتبر در کانال تلگرام درج کرده است. پنتاگون نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقت طالبان بر افغانستان حاکم شدن، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شده. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. تیراندازی مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد میکند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق، یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان. آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد.
با دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پنجشیر، فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. باز هم خوش آمدید. من صدیه تجلی هستم. شماری از خانواده های شهروندان افغان که ادعا می شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند خواستار عدالت هستند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلن بین المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این یکی میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که عمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن، این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمیتونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالوش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. در همین حال 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان، کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس دو پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلا کشورهای اروپایی در مجموع در یک نوع تصمیم مشترک رسیدن که باید پناهجویان سوری را افغان را و بعضی از کشورهای دیگر که جرم میکنن و گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنن، برای طالبان تبلیغ میکنن، برای طالبان بیعت میکنن، ولی حالا اینجا زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک را هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف به افغانستان باز کردند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. اعضای راست افراطی، اعضای مخالف پناهجو از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجو به خصوص افغان‌ها. شما میدونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعض از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغان‌ها با چاقو میبرن مثلا که برخی را زخمی میکنن و عملات خشونتبار و مجرمانه را مرتکب میشن. که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجوهای باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارت وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظری ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاص ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایم هستن، یک امیدی برای از یا دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسن و ببرن.
از رادیو زادی رعایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاع بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین این کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متعهد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولارد تا اکنون 25% از درخواست‌های پناهندگی که قبلاً رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش‌های بسیار متوجه از آنها بودند. در اون چالش‌ها یکی بودند که تهدیدات زندگی از یا بود که زندگی از ها تهدید شده می رود رو و روز برو. شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهای را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این ایراها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه های غیر قانونی رفتن. در اونجا هم به همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه هستند.
بخش به بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها می پردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها می‌دهد تا در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند، که متأسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب می‌شود و جریان آزاد اطلاع در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تأثیر و سزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم می گذارند، چنانکه که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است، که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه: ای که ممنوعیت تصویر زنده جان چی بر سر رسانه ها میاره و خبررسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زنده جان‌ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب می‌کند.
تلفن‌های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زنده جان است ممنوع می‌شوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنن، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنایی در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، این عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست، و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود نداره.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مومن ضیا بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میدن بدون شکی در دین، ما اصل پرنسیپ جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه را که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق می کنند، اولی که قانونی مدونی طالبان برای انجام این امر ندارند، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده می کنند و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمی شود.
شلاق زدنها، سنگسارها و حتی تیربارانها پیش چشم کودکان انجام می شود.
شما ببینید طالبان کی هستند؟ طالبان کسایی هستند که از عقب مانده ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارد. اونجا طفل از یک سالگی به محض اینکه حالا توانایی پیدا میکنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت میشود بدبختانه. بعد این طالب میرود در مدرسه. مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی میکنن، ضرب و جرح میکنن، اذیت میکنن، میزنن، لتوکوب میکنن در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمیگیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعات نمیکنه. بنابراین یک انسان عقده‌ایه که حالا در دوران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا او نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چه باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن. یک چنین چیزی دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان با ثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت نمی‌شن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منزوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین‌المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان و شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی‌ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جری مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایه از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاهی در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقاً این موضوع است. بیشتر از 1.5 ماه میشه که من مردم عمومی کار ندارم، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستند. فقط در مورد وظیفه میکنن تلفن هوشمند برای نظام من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی با کسایی که در موقف هستند، موقف وظیفه دارند، سایه رئیس هستند، این مردم کامل تلفن هوشمند بند است. نشازن نیست. البته چندی بار جواب چک پوینت هم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کلان یا هوشمند همراه خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهایی از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعد عامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازیم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برای بندازه. ما 34 ولایت افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچون یک تورنمنت به سطح ملی ای بوده که بتانیم بین جوان ها یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوان ها را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو